باید تمرکزتون روی اون باشه. اگه پول، باید تمرکزتون روی پول باشه. اگر روابط اجتماعی، باید تمام توجهتون روی اون باشه. بنابراین شما باید یک هدف اصلی داشته باشید و این چیزی که توسط اندرو کارنگی به ناپلئون هیل آموزش داده شد. چیزی که الان میخوام بهتون بگم شاید به نظر منفی بیاد، ولی واقعیته. شما باید یه جورایی معتاد هدفتون باشید، باید دیوونش باشید، باید یه وسواس فکری شدید براش داشته باشید، چون فقط تو این حالت میتونید این ارتعاش رو قوی کنید و اونقدر زیاد بفرستیدش که وارد زندگیتون بشه. اینجوری در نظر بگیرید که شما یه مقدار انرژی مشخص دارید و برای 20 تا هدف مختلف اون رو مصرف میکنید. اون 20 هدف بالاخره تو زندگی شما میاد، ولی یه مدت زمان طولانی طول میکشه تا وارد زندگیتون بشه. اما اگه انرژی خودتون رو صرف یه هدف خاص کنید، اون موقع اون هدف خیلی خیلی سریع وارد زندگیتون میشه. زمانی که شما چیزی رو میخوای، باید فقط و فقط روی اون تمرکز کنید. یادتون هست ناپلئون هیل در مورد رسیدن به موفقیت چی گفت؟ گفت باید اول هدفتون رو تعیین کنید و بعد یک اشتیاق سوزان براش داشته باشید. اشتیاق سوزان یعنی هر لحظه لمسش کنید و بهش فکر کنید، بوش رو حس کنید، باهاش نفس بکشید. اگر چیزی رو بخواید و براش انتظار نکشید یا بهش فکر نکنید یا حتی کم فکر کنید، این نشون میده که اشتیاق سوزانی براش ندارید. ناپلئون هیل گفت باید برای خواستتون یه اشتیاق سوزان داشته باشید، چون تو این حالت ارتعاش اون رو قوی و محکم و طولانی میفرستید و باعث میشه واقعیت فیزیکیش به زندگیتون برگرده. تایگر وود بزرگترین بازیکن گلف جهانه. اگه زندگیش رو نگاه کنید میبینید که از بچگی درگیر بازی گلف بوده. تایگر وود زندگی متعادلی نداره، چون تمام تمرکزش رو روی گلف گذاشته. به همین خاطر به درجه بالایی رسیده و خیلی خیلی حرفه‌ای شده. موسیقیدان‌های حرفه‌ای، ورزشکارا یا افراد موفق تو زمینه‌های مختلف، هیچ کدومشون یه زندگی متعادل ندارن. زندگی اونا کاریه که دارن انجام میدن. پس شما نمیتونید این انتظار رو از خودتون داشته باشید که مثلا یه ورزشکار خیلی خیلی حرفه‌ای بشید و تو چیزهای دیگه هم به همون اندازه موفق باشید. اگه میخواین تو یک زمینه حرفه‌ای بشید، باید تمرکزتون فقط روی اون باشه.
خیلی خوب، شروع کنیم جلسه رو بچه ها. خب صحبتون بخیر باشه، انشالله که یک آخر هفته خوبی رو شروع کرده باشین و انشالله که این فایل های صوتی که ما گوش کردیم با هم دیگه مفید فایده بوده باشه. ببین بچه ها، دو تا موضوعی که امروز میخوام راجع به این صحبت کنم، یکی موضوع خود در آرامش کار کردن، خود این ادامه دادن، ناامید نشدنه، و یک موضوع هم موضوعی هستش که شما به هر حال باید رفعش کنید اگر که توی منزل یا توی خانواده مثلا راجع به کارتون صحبتی هستش و حالا نظراتی هست، که جفت اینا رو امروز میخواییم باز بکنیم. پس دو تا موضوع داریم، اول بریم سراغ خودمون که ببینیم چه عواملی، چه مواردی میتونه تو مسیری که ما شروع کردیم به عنوان چاله، به عنوان دستانداز، حالا هرچی من اسمشو گذاشتم چاله، بعضی چاله هاشم خیلی سیاه چاله، یعنی خیلی عمیقه بعضی وقتا، ولی بچه یادتون باشه تو هر مسیری، برای هر کاری و برای همه انسان ها، یعنی شما هیچ کسی رو توی دنیا، توی تاریخ ندارید که مثلا تو مسیر زندگیش دوچار تضاد، دوچار دفندات، دوچار چالش نشده باشه. اصلا میخوام بگم تعریف زندگی همینه، یعنی ما اصلا اگه قرار باشه مثلا همه چیز وجود داشته باشه و ما هیچ تضادی نداشته باشیم، معنای زندگی چی میشه؟ یعنی واقعا مثلا من این لیوان آبو میخوام بخورم، یک تضادیه، یک چالشیه دیگه، من تشنم، بابت این نیازم دارم چیکار میکنم؟ دنبال آبم که آب بخورم. اگه هیچ وقت من این احساس تشنگی رو نداشته باشم، هیچ وقت آبم برام جذاب نیست دیگه. بعضی وقتا مثلا شما توی فضا یه هوای گرم شرجی نمیدونم میریم بیرون، بعد که میای خونه اون میریم تو یخچال اون شیشه آبو برمیداری اون آبو میخوری، چقدر لذت بخشه. اون لذت از کجا میاد؟ از اون چالشی، از اون سختی که قبلش داشتی، داشتی که حالا میای مثلا اونجا به یک حس خیلی خوبی بهت میده. این آب گوارا رو میخوری خونه، بعد میشینی نفس، چقدر لذت بردی که مثلا بعد از یک گرما و یک مثلا حرارتی که مثلا بیرون بودی و خیلی گرم بودی، حالا اومدی خونه و توی یک محیط خنک مثلا این آب خنک هم خوردی. حالا برعکسش هم میتونه باشه، مثلا فرض کنید مثلا شما توی مثلا منطقه سیبرین سرد، فوق العاده مثلا سرمای شدید، بعد شما مثلا داری مثلا توی یک رشته کوهی حرکت میکنی، بعد میرسی به یک کلبه چوبی که مثلا میری داخلش، بعد مثلا میبینی اون وسط یک مثلا آتیش روشنه، حسش رو در نظر بگیرید، اون آتیش چقدر اونجا لذت بخشه. بعد از این سرمای شدید و نمیدونم تمام بدن بیهت شد و انگشتاتو نمیتونی لمس کنی، حالا رفتی یک مثلا شعله و یک مثلا اجاقی و یک اتاق گرمی و بعدش هم حالا فرض کنی استخر آب گرمی و بعدش هم یک جکوزی، اینا همش لذت بخشه. وقتی لذت بخشه که قبلش چی شده؟ قبلش اون سختی ها بوده. من یعنی میخوام بگم هیچ وقت هیچ لذتی رب الهی بودن پیامبران، همشون تو زندگی هاشون یک سری سختی هایی داشتن و این کاملا طبیعیه برای انسان ها که این سختی ها رو داشته باشه. ما امروز میخوایم سه تا از این چالش ها که برای ماها، برای ما که داریم این کار رو انجام میدیم به وجود میاد، میخوایم راجع به اینا بیشتر صحبت کنیم و راجع به این موضوعات بیشتر موضوع رو باز کنیم. ببینید بچه ها، ما در طی کارمون از روزی که کار رو شروع میکنیم دیگه، ما بعد از خدمتتون عرض کنم چندین صدامو دارید؟ اوکی صدا؟ یه لحظه فکرم صدا رو رفت. ما بعد از اینکه چندین دوره آدم های مختلف اومدن رفتن، اومدن رفتن و حالا بعضی ها موندن بعضی ها نموندن، کاملا میخوام بگم این دیگه یک حالت نه تئوری باشه، تجربه شده برای ما. ما روزی که شروع میکنیم به حساب یک کاری رو میخوام شروع کنیم، یک شور و شوق و اشتیاقی وجود داره. خانم احمدی هستی این ادمیت ها رو بگید، ادمیت میکنن شما نیستی. روزی که شروع میکنیم این کار رو، حالا مثلا تو جلسه مصاحبه صحبت های من نمیدونم جذاب انگیزه میده بهتون یا به هر دلیل و انگیزه که مثلا میام این کار رو شروع میکنیم، معمولا اون روزهای اول و مخصوصا اون روز اول و اون هفته اول خیلی شور و شوق و اشتیاق داریم. خب مثلا خیلی برامون چون اوایل کاره، چون هنوز دیتری تجربیات جدید اینا رو هی داریم برای خودمون تجربه میکنیم، خیلی لذت بخشه. این نرم افزار یه زنگ زدن، ای چقدر جالب، با تلفن تهران زنگ خورد به شماره مامانم، ای چقدر جالب، من مثلا یه آفیس دارم تو خونه میتونم کار کنم. و خیلی تجربیاتی که حالا به هر حال شما تو اون روزهای اول و هفته های اول شاید برای شما وجود داشته باشه. ولی بچه ها یادتون باشه یک چالشی که در هفته های دوم و سوم و ماه اول و دوم و سوم یه چالهی که پیش پای شما هستش تعهده. یعنی شما میاید و یواش یواش سرد میشید، بعد اینجا اون چالش تعهده، اون چاله تعهده، آقا من متعهد شدم. ببینید بچه ها یادتون باشه من روز اول مصاحبه اول جلسه اول گفتم بچه ها کار ما نیاز به صبر و حوصله داره. ما داریم مثل یک کشاورز میکاریم، بعد باید نگهداری کنیم پیگیریامون رو و نهایتاً بعدش برداشت کنیم، کاشت، داشت، برداشت. حداقل که خواسته باشین شما به یک حالت نرمالی برسید و اطمینان پیدا کنید که توانایی این کار رو دارید و اون درآمدهایی که مد نظرتون بهش میرسید، 3 ماه حداقلش، 3 ماه به بالا. اینم تازه برای بچه‌هایی که تمام وقت وقت میذارن و تماما انرژی میذارن. این 3 ماه رو ما برای بچه‌های حضوری تعریف، بچه‌هایی که مثلا 8 میان تا 4 دارن کار میکنن. بنابراین بچه ها یادتون باشه ما 3 تا چاله تو مسیرمون داریم. اولین چالهی که باش برخورد میکنیم ناامیدیه. اولا یادتون باشه بچه ها، این جمله رو یادتون باشه، گفتم این برای همه است. یعنی منی که به حساب الان 15 سال، 20 سال، 25 سال تو این حوزه دارم کار میکنم، برای منم وجود داره، منم همچی تجربهی داشتم. فکر نکنید که مثلا من همیشه دیگه مثلا شارژ خودم میزنم به شارژ، شارژ میشم و همیشه دیگه امیدوارانه دارم کار میکنم. نه، برای همه انسان ها وجود داره. برای همه انسان‌ها وجود داره. گفتم حتی اونایی که حالا اعتقاد دارید به داستان‌های عتیق و داستان‌های قرآن، بریم ببینید خیلی وقتا ناامید شدن پیامبران، ناامید شدن همون آدمایی که مثلا خاص و ویژه بودن پیش خدا، بعد خدا اونجا اومده مثلا بهشون پیام داده که آقا مثلا ناامید نباش. پس بنابراین فکر نکنید که اگه ناامید شدید این شمایید فقط، همه بقیه دیگه خیلی گل و بلبلن. نمیدونم الان اینجا تو جلسه مثلا 20 نفر 22 نفر 23 نفر مثلا حضور دارن، اگه یه روزی مثلا صبح بلند شدی خودتو سرزنش کردی، نمیدونم حس خوبی نداشتی، احساس ناامیدی کردی، فکر نکنی که مثلا فقط تویی، بعد هی خودتو مثلا سرزنش نکن. یادت باشه که این برای همه وجود داره، منتها بچه ها باید مدیریتش کنیم. تنها این چالهایی که من امروز میگم، فضا چالهایی که میگم، فقط با کنترل ذهن و مدیریت حلش. ببینید ناامیدی چیز خوبی نیست، ولی طبیعی هم هست، همه انسان ها در زمانهایی ناامید شد. از همون روزهای اولی که ما پیش دبستانی بودیم، دبستان بودیم، مدرسه بودیم، نمیدونم کنکور بود، همه اینا یک همچین تجربیاتی، همچین حسایی رو شما وجود داره براتون. خیلی از شما حالا مدارج دانشگاهی رو هم طی کردید، ولی مطمئنن اگر که برگردید به گذشته خودتون، ببینید زمانهایی بوده که راجع به یک موضوعی ناامید شدید و ناامید بودید. این خیلی مهمه بچه‌ها که ما اول باید بدونی که این تو نیستی فقط که ناامیدی و ناامیدی سراغت میاد، برای همه انسان‌ها وجود داره، و باید بدونی که چجوری باهاش برخورد کنی. گاهی اوقات خب خودتو سرزنش میکنی و مثلا یه حس منفی به وجود میاد. بچه ببینید وقتی رو فاز ناامیدی خیلی زیاد بمونی، آدم ناامید یک سری اتفاقات براش میفته، یه سری درهای باز رو دیگه نمیبینی. یعنی وقتی که ما ناامیدی مثلا یک کرکره میاد پایین، یک کرکره، یه پرده تیره، خیلی چیزا رو نمیبینیم. اطراف ما خیلی چیزا وجود داره که ما نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم تو اون لحظه که ناامید هستیم ما به عنوان یک کارشناس مشاور کمک کنیم، چون یکی از وظایف اصلی ما کمک کردنه دیگه. وقتی ما داریم به افرادی تماس میگیریم به عنوان کارشناس مشاور، میخوایم کمک کنیم. آقا ما اومدیم که راهکار بدیم، اومدیم که یک به حساب پلنی جلو پات بذاریم، یک ایده داریم، این پیشنهاد خاصی داریم، پیشنهاد رو میخوایم به تو بدیم، تو میتونی از اون حالتی که هستی خیلی فرق کنی، شاخص بشی، امتیاز داشته باشی، فلان و فلان و فلان. کار ندارم به دیالوگ و اینا، کار ندارم، ولی ما به عنوان افرادی داریم تماس میگیریم که ما مشاوریم دیگه، ما یک کارشناس مشاوریم، میخوایم به اون مشتریان خودمون یه سری آگاهی های جدید بدیم. آدم ناامید نمیتونه خوب کمک کنه، یعنی خود به خود اگر که شما تو این فاز ناامید، تو این چاله ناامیدی زیاد قرار گرفتی، زیاد موندی، نمیتونی به مشتریات کمک کنی. و اگر که باز یکی دیگه از چیزایی که ناامیدی با خودش به همراه میاره، باورهای غلطه. یعنی اگر که تو فاز ناامیدی زیاد قرار بگیری، بعد راجع به کل اون انگیزه ها و اون شور و اشتیاق که روزای اول تصمیم گرفتی این کارو شروع کنی، هی داره باورات منفی میشه، نه پس من به درد این کار نمیخورم. من بارها بوده بچه‌ها تو هفته‌های دوم سوم زنگ دادن، پیام دادن، الان هم تو جلسه هستم، بعضی هاشون که صدای منو میشنون، که آقای صادقی به نظر شما من به درد این کار، این دقیقا اونجا تو فاز ناامیدی بوده، به دردش این کار میخوریم، اصلا فکر میکنین این کار رو ادامه بدیم، اصلا نظرتون چیه؟ و من همیشه پیشنهاد میدم آقا کنترل کن، کنترل کن. این ناامیدیه یک چالهه. شما اگه یک مسیر داری میری، آیا واقعا مثلا دست انداز و چاله واقعا باید ترمز بگیری برگردی؟ نه آقا، بالاخره اینم یه چالهیه، از این چاله هم عبور میکنی. سعی کن کنترل کنی، سعی کن مدیریت کنی، و سعی کن زیاد تو اون چاله نمونی، سعی کن به هر شکلی شده از این چاله بیای بیرون. بچه اینو من برای کار میگم، ولی برای زندگیتونم خوب. بچه یادتون باشه هر زمانی که ما بیایم و از یک چاله در بیایم، و خدمتتون عرض کنم موفق بشیم که از اون چاله در بیایم و مسیر خودمون ادامه بدیم، یک اتفاقات خیلی خیلی خوب برامون میفته. گفتم تو مسیر زندگیتون هم بچه‌ها این خیلی تاثیر داره. از اونجا به بعد تو دائما اعتماد به نفست میره بالا، عاشق خودت میشی، میگی ای من همون بودم که اون ته چاله بودم، ولی من خودم به خودم کمک کردم اومدم بالا. اعتماد به نفست بیشتر میشه بچه‌ها، حس بهتری پیدا می‌کنی، انرژی بیشتری می‌گیری. اگه واقعا این حرف منو قبول داری که زندگی پر از چالشه، اگه واقعا اومدی تو این دنیا که زندگی کنی، اگه نمیخوای زندگی کنی که میتونی، مثل خیلی‌ها که سرشون تو برف کردن و اصلا توجه نمی‌کنن و دائما هم دارن منفی میگفتن، اینجوری فکر کنیم، یا اصلا ریسک نمی‌کنن، دنبال حاشیه‌های امن می‌گردن، بعد از 20 سال 30 سال هیچ تغییری تو زندگیشون، تو رفتارشون، هیچ، مثلا میگی واقعا تو برای چی زندگی کردی؟ مثلا الان شدی 50 سال 60 سال 70 سال دیگه مثلا یک ذره مثلا اشتباهی هست میگن لب بوم طرف مثلا آفتاب لب، مثلا واقعا برای چی زندگی کردی؟ بعد طرف میگه که مثلا واقعا من خودم نمیدونم مثلا چی به دست آوردی الان، مثلا الان که 70 سال فرصت داشتی مثلا الان چی به دست آوردی. میخوام واقعا اینا رو درک کنی، یعنی واقعا به اون مرحله اگه ما برسیم، من خودم همیشه با خودم میگم اگه مثلا من واقعا یه هفته وقت داشتم، یه هفته فرصت داشتم، دوست داشتم چی رو تجربه کنم، دنبال اونم. باور میکنید این داستان همین دورکاری رو خیلی من مخالفت داشتم، نه تنها که ناامیدی جای خودش، که من از بیرون هم کلی مخالف داشتم، که افراد و حتی مدیران ارشد شرکت بعضیاشون میگفتن آه نه آه اشتباه داری میکنی، راه اشتباه داری میری، تو نتیجه نمیگیری. و الان خیلی خوشحالم که بعد از بالاخره 5-6 ماه الان نزدیک 20 خورده آدم دارن این کار رو انجام میدن. این خیلی برای من ارزشمنده، چیزی که اصلا باورپذیر نبود برای خیلی‌ها، که اصلا امکان پذیر نیست، این کار سخته، باید حضوری باشه، باید حتما نیروها اونجا بشینن، تو بالا سرشون باشی، نمیدونم فلان کنی فلان کنی، و همون روش‌های سنتی که تو این 20 سال گذشته مثلا انجام می‌شد و ما اومدیم تابو شکنی که نه آقا ما می‌تونیم دورکارم کار کنیم، نه اصلا امکان نداره، دورکار برای این کار نیست، دورکار برای فلانه، من کارمند بانکم خواسته باشن دورکاری کنن و از این صحبت. ببینید بچه‌ها، من واقعا دارم لذت می‌برم، الان حداقل می‌بینم که 20 نفر 30 نفر الان مشغولن دارن این کار رو انجام میدن، و این برای من خیلی اعتماد به نفسم، خب مطمئنن دیگه، حالا فردا برم خواسته باشم یک روش تکنیک جدیدی رو مثلا نوآوری جدید رو بیارم، دیگه این تجربه رو دارم، میگم من همون آدمیم که تونستم در مقابل تمام به حساب مواردی که گفتن دورکاری جواب نمیده برای این کار به حساب ما تلمارکتینگ، ولی من ثابت کردم که میتونم این کار رو انجام بدم، الانم ثابت شده است دیگه، 20 نفر الان اینجا تو جلسه دور هم دیگه نشستیم و داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. حس اعتماد به نفس بهت میده، بعدن آینده، در آینده تو دوباره برمیگردی. خیلی از شما جوونید مثل ما، خیلی دیگه نگذشته از مثلا، و بعدن مثلا تو مراحل بعدی زندگیتون میگی من همون آدمی هم که رفتم اون کارو شروع کردم، خیلی هم مشکل داشتم، یک ماه دو ماه هم مثلا نتونستم، یک سری مثلا چالش هایی داشتم، ولی من همون آدمی که از اون چالش ها و از اون مشکلات سربلند بیرون اومدم، من تونستم سربلند. این اعتماد به نفس، این حس خوب، این که عاشق خودت بشی، اینا خیلی بچه ها مهمه، فوق العاده میتونه کمک کنه. پس بچه‌ها اصلا اینجوری نیست که مثلا فکر کنی فقط تو ضعیفی، فکر کنی فقط تو ناامیدی، برای همه وجود داره، ولی کنترل کن، باهاش درست برخورد کن و به عنوان یک چیز طبیعی در نظر بگیر، مثل اینکه آقا مثلا آدم خیلی چیزای طبیعی دیگه هم وجود داره براش دیگه، اتفاقات طبیعی دیگه برای مثلا آناتومی بدنش و برای بیوریتمش میفته، اینم جزئی از اونه، یعنی ما هر زمانی که یک مسیر رو شروع می‌کنیم احتمال داره یه چاله‌ای به نام ناامیدی توش بیفته، یادمون باشه این طبیعیه و سعی کنیم کنترل کنیم و از این چاله با موفقیت بیرون بیایم. یه چاله دیگه که احتمال داره توش بیفتیم تو مسیر کارمون، این که دوست نداریم مسئولیت رو قبول کنیم، یعنی مثلا یه هفته دو هفته سه هفته میریم جلو، بعدش میگیم آقا تقصیر این مدیر گروه بود، تقصیر نمیدونم این اینترنت هم ضعیف بود، نمیدونم لیست تماس هم خوب نبود، این لیستایی که مثلا ترجمه بود خوب نبود، به همه چیز داریم اشاره میکنیم ولی هیچ انگشت اشاره به سمت خودمون نیستش. خب این هم بچه طبیعی نمیخوام بگم مثلا کار بعدیه، منم همچی کارهایی کردم، منم خیلی وقتا مثلا من دارم این کارو میکنم، خودم حتی بعد وقتا به خودم اومده من دارم الان دارم تقصیر میندازم گردن دیگران، الان که مثلا نتیجه نگرفتم دارم تقصیر میدم. اینم یک چاله‌ایه که همه ما طبیعیه بچه‌ها، پس باز دوباره این چاله‌های طبیعیه، مثلا همین خیابونای تو ایران که همش دست‌انداز و چاله است طبیعیه، مثلا شهرداری مثلا اگه بپرسی اینجا چاله است اینا میگه خب این که طبیعیه، اینا دست‌انداز سرعت‌گیره، شما خیلی تون نباید بری، آقا بابا میتونه آسفالت صاف هم باشه، نه آقا اینا طبیعیه. حالا اینا هم پس برام طبیعی باشه دیگه، یعنی تو ذهنتون این باشه اون چالهایی که شهرداری میگه طبیعیه، این چاله ها برای ما هم تو مسیرمون طبیعیه دیگه. ببینید بچه‌ها، خیلی وقتا تو تنبلیامون، خیلی وقتا تو زمانایی که مثلا نمیتونیم چیز کنیم، نمیتونیم دنبال اینیم یه نفر از بیرون بیاد ما رو شارژ کنه، یعنی خیلی منتظریم. بچه این انتظارتون بیهوده است، هیچ کسی نیست، اصلا منتظر نباش، هیچ کسی غیر از خودت خودتو نمیتونه شارژ کنه. هزاران هزار فایل انگیزشی من بذارم براتون گوش کنم، هر روز بیام اینجا نمیدونم بگم سلام بچه‌ها انرژی بدم، نمیدونم انرژی داشته باشم، هر کاری بکنم، اینا هیچ فایده ای نداره. اگر تو خودت نخواسته باشی، نمیدونم پدر جد انگیزشی هم بیاد اینجا براتون صحبت بکنه، بازم بی فایده است. خودتون باید این انگیزه ها رو از درون خودتون زنده کنید. و خب اینم بعضی وقتا اگه مثلا یه زمانی من خودم اینجوری برخورد میکنم، مثلا بعضی وقتا تو ذهنم یا تو صحبتم، حتی تو جلسات آخر جلسه میرم وسخای میکنم، ببخشید مثلا من اینجوری صحبت کردم، اوکی، بعد میشینم با خودم خلوت میکنم، میگم اوکی باشه درکت میکنم. یعنی اول باید خودتو درک کنی، نباید با خودت بجنگی. گفتم این که من دارم میگم طبیعیه، یعنی باید طبیعی باشه. آقا وقتی تشنه میشی مثلا میای به خودت سرزنش میکنی که چرا تشنه شدی، بابا طبیعیه، باید آب بخورم دیگه، من یک انسانم، این بیوریتم و این آناتومی بدن من اینجوریه که باید آب بخورم تا اون گرمایی که مثلا از درون من هست مثلا آتشم فروکش کنه. پس بعضی وقتا این که مسئولیت به حساب اون زندگی خودتو قبول نمی‌کنی هم یه چیز کاملا طبیعیه. دقیقاً جمله‌ای که من میگم اوکی اوکی باشه تو خوب درکت میکنم باشه فهمیدم، دقیقاً میگم اون من تنبلمه که دوست داره مثلا همه چیزو بندازه گردن دیگران. عیبی نداره، هممون داریم این من تنبلو درون خودمون که دوست داره مثلا چیز کنه. ولی وقتی بچه‌ها ببینید، اینم یه چالشه دیگه، اینم یه چاله است، نباید توش گیر کنین. گفتم این چاله ها فقط باید توجه کنیم که طبیعیه، تو خیابونای ایران شهرداری خیلی بهش توجه نمیکنه، میافتیم تو اون چاله، یه تکونی هم میخوریم، یک لرزشی هم میکنیم، ولی ازش تونستم، من میتونم این هی داره این کمکت میکنه. پس یک مورد دیگه هم بچه ها این هستش که ما قبول مسئولیت نمی کنیم، ولی باید عادت کنیم بچه ها، باید باور کنیم، باید بدونیم که همه چیزه، همه چیز، نه کارمون، نه فقط همین حالا موضوع صحبت جلسه، همه چیزه، زندگیمون خودمون داره میسازیم و خالق زندگیمون خود ما هستیم. هر اتفاقی که میفته، خوبه، بده، سخته، ساده است، لذت بخشه، اسفناکه، نه هر چی که وجود داره، نمیدونم، خودمون داریم اینو به وجود میاریم. اینو اول باید قبول کنیم و باید باور کنیم. و خدمتتون عرض کنم بحث تعهدم که گفتم تو، یک چاله دیگه هم داریم، تعهده. ما گفتم همیشه اوایل کارمون ما خیلی با شور و اشتیاق و به مامانم، به بابام، به همسرم، آره من یه کار پیدا کردم، نمیدونم کارش دورکاره، تو خونه میشینم قشنگ چای من میخورم، کارم هم انجام میدم، تازه نرم افزارش اینجوریه، نرم افزار لینفون دارم، فلان دارم، کنفرانس میکنم، کلا مثل این بچهایی که یک اسباب بازی جدید دارن مثلا باهاش بازی میکنن، یه هفته مثلا 10 روز شما کاملا سرگرمین، بازی میکنید، نمیدونم با آدمای جدیدی به نام آقای صادقی و خانم احمدی و خانم مرادی آشنا میشید، با کلی دوست جدید و همکار جدید آشنا میشید، تو این جلسات صبحگاهی با یک سری نگرش های جدیدی تو کار آشنا میشید، ای مگه میتونه، مگه باشه، بعد مثلا دختر خالت، نمیدونم عمو عمه، مگه میشه تو خونه بشینی درآمد داشته باشی، مگه میشه، آره مثلا من فلان میکنم، یعنی اون اوایلش اون خودتو داری هی شارژ میکنی، بعد یواش یواش که داری ادامه میدی هی احساس میکنی که مثلا خب حالا مثلا لازمه که مثلا یک اتفاقات بیفته، مثلا این صبرت که گفتم ما تو کار خودمون حداقل بچه‌ای که تمام وقت دارین کار میکنین 3 ماه 4 ماه که بگذره تازه بعدش شما باید منتظر نتایج باشید. ولی نمیتونیم این صبر رو داشته باشیم. هفته دوم میشه، هفته سوم میشه، ماه اول و دوم میشه، بعدش دیگه شروع میشه این که آقا خب آقا ولش کن چه کاری. این تعهدی که روز اول به خودت دادی، نشستی فکر کردی و این کار رو شروع کردی رو چیز میکنی. مثل آدمی که مثلا قله رو دیدی اون پایین با شور و شوق، آره من میخوام برم این قله رو فتح کنم، بعد که تپه اول رو رد کردی هنوز نرسیدی به قله، میخوای برگردی. اینجا بچه زمانی که تو اون چاله تعهد افتادی، یه کاغذ قلم، من شخصا اینجوری هم وقتی که حس میکنم که تو این چاله تعهد افتادم، یه کاغذ قلم ور میدارم، خودم با خودم جلسه میذارم. آره خودم با خودم جلسه میذارم و میشینم میگم خب روز اول که شروع کردی قرار بود چیکار کنی، هدفت چی بود. باور میکنید خانم احمدی شاهد دیگه، یعنی خانم احمدی شما با هم دیگه خیلی جلسه دارید، خیلی وقتا من خودم شک میکنم نکنه من اشتباه انتخاب کردم، نکنه اصلا این که مثلا من میتونستم مثلا الان به صورت حضوری تو دفتر باشم و مثلا یه تیم 15 نفره 20 نفره باشم راحت باهاشون کار بکنم و مثلا چیز کنم، ولی خودم انتخاب کردم که آقا من میخوام کارآفرینی کنم، نمیخوام به 10 نفر 15 تا کارشناس و مثلا چیز قناعت کنم، میخوام برسونم اینو به حتی 100 نفر، حتی 200 نفر، حتی 300 نفر. میتونم در کنار خودم کلی مدیر گروه مثل خانم مرادی و خانم احمدی داشته باشم، کنار من باشن، کمک کنم. خب ولی بعضی وقتا خود منم واقعا شک میکنم نکنه اشتباه کردم، چرا نتیجه نگه، چرا مثلا بارها بوده که مثلا من مورد بازخواست قرار گرفتم، آقا تیمتون این همه مثلا شما دارین هزینه میکنین، اینقدر شما دارین نیرو جذب میکنین، کو فروشتون، کو درآمدتون، کو ما مثلا گاهم بوده مثلا یک گروه از یک کارشناس حضوری کمتر درآمد داشته تو یک ماه. خب این جو جواب من نشستم با خودم جلسه گذاشتم، نشستم با خودم فکر کردم من روز اول تصمیمم چی بود، من باید صبور باشم، باید فکر کنم، بعد برای خودم هیچکا کردم، دلایل و توضیحاتی آوردم و این دلایلی که چرا باید ادامه بدم. اون وقت دیگه اون تپه اول و دوم کار خودم رو رها نکردم، اومدم و فقط تمرکزم رو اون قله بوده، من باید برسم به اون چیزی که روز اول هدف گذاری کردم، زمانش طولانی تره ولی باید برسم. یه جلسه خانم مرادی الان تو جلسه هست ولی میدونم شرطشو نداره و انشالله که صدای من رو داشته باشه، داشت توضیح میداد بهتون که من خودم شخصا 6 ماه طول کشید تا زمانی که نتیجه گرفتم، ولی هر روز تازه اونم داشت توضیح میداد که مثلا مثل شماها که الان مثلا ما داریم کمکتون میکنیم، داریم رو نگرشاتون کار میکنیم، نه تنها کسی از بیرون شارژم نمیکرد بلکه از بیرون داشتن من رو به من فشار میوردن، یعنی حتی انرژی منفی میدادن که آقا تو قرارداد نداری، تو مثلا تلاشت بیفایده است، تو به درد این کار نمیخوری، یعنی حتی اون سردنشگر درونی ما رو ما میخوام کنترل کنیم، این بنده خدا مثلا میگه من 6 ماه یک سردنشگر بیرونی داشتم، مدیر عامل شرکت هر روز منو میخواست یه رو سر من قور میزد، الان خودش آره داره صحبت میکنه، داره میگه شرط چه ندارم صحبت کنم، ولی خب یادتونه دیگه کیا بودن تو اون جلسه که ایشون خاطرات خودشو تعریف میکرد. پس بنابراین بچه ها من شخصا خودم اینجوری هم، یعنی سریعا یه خودکار برمیدارم، یه کاغذ سفید و شروع میکنم خودم با خودم جلسه گذاشتن. بله خب دلایل این که باید ادامه بدم چیه؟ دلایل رو برای خودم مینویسم. بچه ها منتظر نباشید که از بیرون کسی بیاد و اتفاق خاصی بیفته، از بیرون کسی شما رو شارژ کنه، ما باید خودمون رو شارژ کنیم، یادتون باشه. خیلی خب این سه تا چاله رو میخواستم اونجور صحبت کنم. پس اگر بچه ها یاد بگیریم، اگه یاد بگیریم که ما این چاله ها رو بشناسیم، آقا دست اندازه شهرداری طبیعیه، میفتیم توش، تکونم میخوریم، بعضی وقتا خیلی هم تکون شدیده، ولی باید ازش عبور کنیم، باید اون لحظه کنترل کنیم، فرمون یه جوری بگیریم که ماشین ضربه نخوره، به جایی نخوره، یه کم سرعتمون رو کم کنیم، یه لحظه سرعتمون رو کم کنیم، یعنی همین جلسه با خود گذاشتن، خلوت کردن با خودت، بشینیم با خودمون خلوت کنیم، بشینیم ببینیم چه خبره، داریم چیکار میکنیم، اون قرقروی داخلت، اون نمیدونم ترسوی داخلت، هر چیزی که در درون تو وجود داره بیاد بیرون، بشینه جلوش، اول دوستش داشته باش، وجود داره، همه ما همچین درونیاتی داریم، کودک درون، قرقروی درون، نمیدونم ترسوی درون، همه ما داریم، اینا هستن، وجود دارن، اینا رو قشنگ بشون جلوی خودت، باهاشون بشین قشنگ صحبت کن، دوستشون داشته باش، عاشقشون باش و باهاشون حرف بزن. سعی کن که موقعیت رو کنترل کنی، از دستت خارج نشه، مثل یک اسبیه که اگه مثلا نتونی مهارش کنی شاید خیلی ضربایی بدی بزنه، شاید تو رو تو همون ناامیدی نگه داره، شاید تو رو قرقرو بذاره بمونی، نمیدونم، کل زندگی تحت تاثیر قرار میگیره اگه ما تو این چاله ها قرار باشه که زیاد بمونیم. مورد دوم که این پس قسمت اول جلسه‌مون، اگه خانم احمدی داره ضبط میکنه میتونه اینجا پاس کنه، یعنی موضوع جلسه‌مون سه تا چاله بود تمام، میتونی ضبط کنی اینجا پاس کنی و استوب کنی بریم قسمت دوم جلسه‌مون. گفتم امروز میخوام یه مقدار بیشتر صحبت کنیم و